شاید آنچه که برخی روایت دلالتی میان رشته‌ای از اندیشه سیاسی می نامند توجه کرد و آن را مورد بحث و گفتگو قرار داد.
خیلی ممنون از صحبت جناب استاد آقای دکتر منوچهری در نسبت بین علم سیاست و اندیشه سیاسی که یک بحث تخصصی و ویژه بود. آخرین صحبت رو دوست عزیزمون آقای استاد دکتر میر موسوی مطرح خواهند کرد در 15 دقیقه تحت عنوان ادعاهای پسا اسلام گرایی و فقه سیاسی در ایران معاصر، که یک بحث متأخری هست که در جوامع مذهبی هم داره مطرح میشه. ایشون این بحث رو دارن. آقای میر موسوی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید قم هستن که متعلق هست به مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی. تشریف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، حضور محترم و ضمن سپاس و عذرخواهی از بابت تأخیر. بحث پسا اسلام گرایی در حقیقت واکنشی است به دشواری هایی که در تجربه اسلام سیاسی در جوامع اسلامی پدیدار شد و همونطوری که حتما بزرگان و عزیزان مطلع هستند، اگر اسلام سیاسی ادعای اصلیش این بود که یک تئوری و نظریه‌ای بر پایه آموزه ها و تعالیم دینی برای اداره جامعه و حکومت از اسلام استخراج بکنه، در واقع پسا اسلام گرایی ادعای متفاوتی داره و بیشتر بر اساس یک مواجهه با مسائل وجودی که جوامع اسلامی با او دست به گریبان هستند مطرح شده و به جای اینکه یک تئوری بخواد از درون اسلام استخراج بکنه برای اداره جامعه، بیشتر در پی این هست که با توجه به اون دغدغه هایی که مثل دموکراسی، حقوق بشر، هم از حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی با اون روبرو هستیم، یک تفسیر و چهره ای از اسلام ارائه بکنه که با این مسائل روزمره بتونه سازگار باشه. خب ما اگر بخواییم این رو به عنوان یک نگاه کلی به پسا اسلام گرایی در نظر بگیریم، خب فقه سیاسی به عنوان یکی از شاخه های اندیشه سیاسی اسلامی و همچنین شاخه های دانش سیاسی اسلامی در مواجهه با این ادعا دچار چه تحولی شده و چه شاخصهایی رو میشه بگیم که در مواجهه با این بحث داره تجربه میکنه. البته خب من این رو عرض بکنم که واقعیت هم بنده دیر مطلع شدم که بایستی در یک چنین جلسه یه حضور پیدا بکنم و بحثی رو که الان دارم عرضه می کنم بر اساس یک تعاملات پیشینی است در ارتباط با این موضوع. شاید جهات قابل نقد در اون زیاد باشه. فقه اساسا یک دانش با چند تا ویژگی است. حالا کلیت فقه رو عرض میکنم. یکی که خب دانش نسخ مداره و دانش مصرف کننده هم هست، همونطوری که علم پزشکی مصرف کننده است و علوم پایه در حقیقت تعلیم کننده هستن، در اون فقه هم همینطوری که دانش مصرف کننده است، زمینه مند و مصلحت گرا. زمینه مند به این معنی که کاملا از زمینه های سیاسی، اجتماعی و زمینه های ایدئولوژیک تأثیر پذیره و تکثر پذیر به این معنی که فقه اساسا با یک نظریه و با یک برداشت ملازمت نداره، یعنی در درون خودش امکان تکثر رو داره. و خب این تکثر به ویژه با توجه به جایگاهی که عرف و هنجارهای مرسوم در شناخت موضوعات داره، خیلی وضعیت رو در فقه متفاوت میکنه. خب با توجه به این ویژگی ها فقه سیاسیش اصلا یک اصطلاح جدیدی است. میشه بگیم که شاید توی اصطلاح شناسی فقهی ما خیلی این واژه مطرح نبوده. در دوران معاصر تحت تأثیر این تحولی که در نسبت اسلام و تجدد اتفاق افتاد، وضعیت متفاوتی رو تجربه کرده. خب توی مقطع مشروطیت فقه ما بیشتر دغدغه این رو داشت که چگونه ما یک تفسیری بدیم از احکام دینی که سازگار با تجدد، سازگار با حاکمیت قانون باشه. ولی در فضای اسلامگرایی که از دهه 20 به بعد به تدریج به بهتان غالب تبدیل شد، فقه سیاسی ما دچار یک ویژگی هایی شد. یکیش توهم استغناء بود که فقه اساسا یک دانش خود بسنده است که میتونه خودش روی پای خودش بیسته و جامعیت داره، برتری داره بر شاخه های دیگر دانش و با یک نگاه حد اکثری میشه ما از درون این فقه همه مشکلات و معضلات رو برای اون پاسخی ارائه بکنیم. یک نوع غیریت سازی با تجدد میشه بگیم در کانون این بحث، ویژه تجدد غربی، لیبرالیسم و سکولاریسم و یا حتی اول بی‌توجهیه به اون، بی‌توجهیه به تجربه جدید. و خب در پرتو این ویژگی ها میشه بگیم نگاه اقتدارگرایانه، نگاه مسلط شد در فقه سیاسی، نگاه از بالا به پایین و یک سویه. و در پرتو این نگاه تصور این شد که فقه اساسا میتونه یک نظریه ای در ارتباط با دولت ارائه بکنه. به نظر میرسه که تجربه اسلام سیاسی به تدریج منجر به تحولاتی در این برداشت شد و خود این گرایش پسا اسلام گرایی زمینه رو برای این تحول بیشتر فراهم کرد. به نظر میرسه که ادعاهای پسا اسلام گرایی موجب شد که اولین تحولی که ایجاد بشه اینه که اساسا فقه خودش نمیتونه نظریه‌ای در ارتباط با دولت نگاهی بکنه. اساسا نظریه دولت امریست فرافقهی و شما بایستی از دیگر دانش‌های سیاسی برای نظریه دولت بهره ببرید و خود همین گرایش رو تقویت کرد که بایستی ما به حوزه‌های دیگر دانش ببیشه فلسفه سیاسی و علم سیاست، حالا به تعبیر امروزین اون رجوع بکنیم برای نظریه سیاسی، نمیشه مستقل از اون به بحث بپردازیم. و نکته دوم این که نیازمندی های فکر سیاسی وقتی مورد توجه قرار گرفت و این که ما بایستی از دانش‌های دیگر بهره ببریم، اون نگاه حد اکثری جای خودش رو به یک نگاه میانه داد در فقه. و این که ما نمیتونیم به همه این مسائل پاسخ بدیم، یعنی باری که بر روی دوش فقه نهاده شده در ارتباط با سیاست، این بار بسیار سنگینی است. و این که فقه نمیتونه به تنهایی از عهده این بار بر بیاد، فقه دایرش بسیار محدودتر از اونه که بشه تمامی این بار رو تحمل بکنه. در واقع این نگاه میانه به نظر برسته در پرتو همین ادعاها داره مطرح میشه. و این که فقه نمیتونه در از شرط که نگاهش به تجدد نگاه جهتدار و منفی داشته باشه، در حقیقت فقه نگاهش حداقل بایستی نگاه بی‌طرفانه باشه و ببینه به هر حال از تجربه جدید چطوری میتونه بهره ببره و خود همین زمینه رو برای پذیرش تکثر فراهم کرده. یعنی این که ما بپذیریم که در چارچوب فقه میتونیم نگاه‌های متفاوت و نگاه‌های متنوعی رو داشته باشیم، این تکثرگرایی به نظر میرسه نتیجه همون ادعاهاست. و خب در پرتو این ما یک نوع بازگشتی با هم میبینیم اتفاق افتاده در فقه سیاسی، بازگشت به فضای پیش از اسلام سیاسی، بازگشت به تجربه فقهای دوران مشروطه مثل نائینی و یک نوع نائینی گرایی جدید در پرتو این داره اتفاق میفته تا ما بهتر بتوانیم مسائل مربوط به دولت رو درک بکنیم و پاسخ به اونها بدهیم. بنابراین به نظر میرسه که ادعاهای پسا اسلام‌گرایی هم قلمرو فقه سیاسی هم نوع نگاه به فقه سیاسی رو کاملا تحت تأثیر قرار داده و این به هر حال یک رخداد مبارکی است که امیدواریم بشه این وضعیت رو ما فراهم بدیم. من خیلی عذرخواهی میکنم از این که وقتی عزیزم در دوستان بودیم.
خیلی سپاسگزاریم از صحبت خوب به شورده و در واقع نوید بخشی آقای دکتر موسوی در حوزه ادعاهای پس اسلام گرایی و فقه سیاسی در ایران معاصر. ما 10 دقیقه اینجا چقدر آقای نوید چقدر وقت پرس پاسخ داریم یا اصلا؟ خب اگه اینطوری هست، یکی دو نفر از دوستانی که اول میخوان یه سوال کنن از هر یک از اساتید نداریم. من پیشنهاد میکنم 3 سوال بیشتر ما وقت نداریم. حالا هر کس دست شهر بلند کرد از اونجا میشه. چی؟ یک رو شما میگید؟ خب یه دونه از این لاین بگیریم، یه دونه از این لاین، یه دونه از اون لاین. خوبه؟ بعد چون همون دیگه بعد رو بگیریم. کیم شما بودید دیگه؟ اون بالا آقا اجازه بدید یه دونه جلوتر از شما بودن. بعد چون بالاخره ما امت وسط این دو طرف چپ و راست، اول شما بفرمایید بعد از این ور بعد از این ور بفرمایید.
در سوال بنده مخاطب آقای موسوی هستن که در مورد فساد